ساعت 11 پیش از 4 است و باز هم سلام و خوش آمدید رادیو آزادی رو روی موج متوسط 12.6 اف ام 100.5 میشنوید. حالا باز هم من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این یک ساعت با تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان با شماییم. برمیگردم با فهرست کامل این برنامه، ما حالا به این که تازه ترین خبرها را از فرشته ندا بشنویم.
سرخط اخبار: همکاری پاکستان در بخش تامین امنیت در افغانستان، کشته شدن 7 تن از مخالفین مسلح دولت در ولایت کنر و تظاهرات مردم در ولایت نورستان. مشروع اخبار: پاکستان میگوید آماده است در بخش تامین صلح و ثبات در افغانستان همکاری کند. ریاست جمهوری افغانستان با پخش خبرنامه گفته است معاون وزارت خارجه پاکستان در دیدار با رئیس جمهور کرزی حمایت پاکستان را از پروسه صلح در افغانستان اعلام کرده و همچنان گفته است که کشورش آماده همکاری همه جانبه در این بخش است. بر اساس اعلامیه، این دیدار سلمان بشیر و آقای کرزی دیروز در ارگ ریاست جمهوری افغانستان صورت گرفت. مقامات ولایت کنر میگویند در اثر عملیات مشترک نیروهای ناتو و افغان در ولسوالی اسمار این ولایت 7 تن از مخالفین مسلح کشته و 6 تن افراد ملکی مجروح شدند. فضل وحیدی والی کنر با تایید این خبر به رادیو آزادی گفت این عملیات روز گذشته با مخالفین مسلح صورت گرفت. سلطان صدیقی، یک عضو شورای ولایتی کنر، گفت 3 کودک نیز شامل زخمی شدگان میباشد. نیروهای خارجی ادعا نمودند که به مخالفین مسلح دولت تلفات سنگین را وارد نمودند، اما زخمی شدن افراد ملکی را رد کردند. مردم برای 3 روز در ولایت نورستان دست به تظاهرات زدند. به اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، این معترضان حمایتشان را از موضوع لوی سارنوالی در قبال انتخابات امسال اعلام کرده و آن را نامشروع خواندند. پیش از این نیز این افراد دست به تظاهرات زدند و انتخابات سال جاری در افغانستان را پر از تقلب خواندند. اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان این انتخابات را شفاف می‌دانند. وزارت دفاع افغانستان میگوید این وزارت پلان دارد که 80,000 تن افراد را به اردو و پلیس ملی اضافه نمایند. مقامات امنیتی روز گذشته با رئیس جمهور کرزی در جلسه مشترک بحث در مورد بلند بردن ظرفیت پلیس جریان داشت بیان نمودند. در این بحث رئیس جمهور کرزی تاکید نمود که راه حل باید جستجو شود تا نیروهای امنیتی در دراز مدت بتواند مصارف مالی خود را تامین نماید. و این هم نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 45 افغانی و 30 پول، 1 یورو واحد پول اروپا 60 افغانی و 40 پول، 1 پوند استرلینگ 71 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 12 افغانی و 5 پول، 1000 تومان ایرانی 41 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 524 افغانی. این بود اخبار داخلی افغانستان. اخبار بین المللی را بعد از یک وقفه میشنوید. رادیو آزادی. تلویزیون پاکستان جنگ اردوی این کشور علیه طالبان در مناطق قبایل را در یک سریال تلویزیونی به نمایش می‌گذارد. سجاد ساجی، یکی از نویسندگان این سریال، گفت که هدف این سریال که به کمک مالی اردو تهیه شده این است تا کارنامه‌های پاکستانی‌های دلاور که در مناطق چون سوات علیه طالبان می‌رزمند به مردم نشان داده شود. برخی از صحنه‌های این سریال در سوات فیلمبرداری شده است. او افزود که سریال مذکور برای بالا بردن معنویات مردم عامه در این جنگ تهیه شده. جنرال اطهر عباس، رئیس بخش تبلیغات اردو، گفت که پاکستانی ها از این قصه های شجاعت و فداکاری باید با خبر شوند. نویسندگان میگویند سریال مذکور در کنار صحنه های جنگ، اختلافات میان قشر متوسط میانه رو و افراطیون مذهبی را نشان میدهد. دیپلماتان خارجی دیروز از تاسیسات هسته‌ای نتنز در ایران بازدید کردند. ایران در مخالفت با فیصله های سازمان ملل متحد یورانیم را در این تاسیسات غنی می سازد. سفیران کشورهای الجزایر، کیوبا، مصر، عمان، سوریه، ونزوئلا و اتحادیه عرب روز شنبه از تاسیسات هسته‌ای بازدید کردند. روسیه، چین و اتحادیه اروپا دعوت چنین بازدید را از سوی ایران نکوهش کردند و آلمان، آمریکا، بریتانیا و فرانسه به چنین بازدید دعوت نشدند. اما علی اصغر سلطانی، سفیر ایران در سازمان بین المللی انرژی هسته‌ای، دیروز گفت که بازدید این دیپلماتان از تأسیسات هسته‌ای ایران که در آستانه گفتگوهای هفته آینده ایران با قدرت‌های بزرگ جهان در استانبول صورت می‌گیرد، شفافیت برنامه هسته‌ای ایران را نشان می‌دهد. آژانس‌های خبررسانی رویترز و اسوشیت پرس از یک درگیری میان اردو و گارد طرفداران رئیس جمهور زین العابدین بن علی در نزدیکی قصر ریاست جمهوری در 15 کیلومتری شمال پایتخت تونس خبر می‌دهد. آژانس‌ها به نقل قول از اهالی منطقه و شاهدان عینی از یک تیراندازی شدید و دوامدار در اطراف قصر گزارش می‌دهند. قبل از گزارش‌های این درگیری تلویزیون دولتی تونس گفت که نیروهای امنیتی شب گذشته شمار از افراد مسلح را در پایتخت از پا درآورد. با گزارش این تلویزیون، برخی از این افراد از فراز بام‌ها به سوی نیروهای امنیتی فیر کردند. درگیری در نزدیکی قصر ریاست جمهوری آرامی نسبی دیروز را برهم زد. بعد از اینکه زین العابدین روز جمعه از قدرت کنار رفت، احزاب عمده تونس دیروز درباره تشکیل یک حکومت وحدت ملی با هم گفتگو کردند. یک محکمه در مصر دیروز یک مصری مسلمان را به جرم کشتن 6 تن از قبطیان مسیحی به اعدام محکوم کرد. یک پلیس مسلمان نیز در این واقعه که به تاریخ 10 ماه جنوری سال گذشته در پیشروی یک کلیسا در جنوب مصر رخ داد، کشته شده بود. 3 نفر مسلح هنگام این واقعه به سوی جمعیت از مردم که بعد از ادای مراسم مذهبی از کلیسا خارج شده بودند فیر کرده بود. فیصله در حق 2 نفر متهم دیگر هفته آینده اعلان می شود. هر 3 نفر متهم هنگام محکمه ما ادعای براءت کرده بودند. 2 هفته قبل نیز یک انفجار انتحاری در پیشروی یکی از کلیساها در شهر اسکندریه در شمال مصر رخ داد که 21 نفر کشته و تقریبا 100 زخمی به جا گذاشت. تیم فوتبال ازبکستان در جریان بازی‌های جام آسیا در قطر بعد از این که با تیم چین 2-2 مساوی شد، برای به نهایی مسابقات جام را یافت. نخست بازیکنان تیم چین 2 گل را به ثمر رسانیدند، اما تیم ازبکستان توانست بازی را مساویانه به پایان برساند. تیم ازبکستان با برنده شدن این بازی 7 امتیاز حاصل کرده است که از تیم میزبان قطر 1 امتیاز بیشتر دارد. تیم قطر نیز بعد از شکست دادن به تیم کویت، برای به نهایی راه یافت. ازبکستان که در صدر گروه A قرار گرفت، اکنون با تیم‌هایی که در صدر گروه B قرار دارد روبرو می‌شود. پایان اخبار از رادیو آزادی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. حالا ساعت 11:08 به وقت کابل است و در ادامه برنامه این هم سرخط تازه ترین ها. وزیر تجارت افغانستان در مورد ادامه توقف تانکرهای تیل افغانستان در ایران چه میگوید؟
بسیار ناراض هستیم و هیچ توجیهی را برای ادامه توقف تانکرها در مرز ایران افغانستان نمیبینیم.
مسئولان در ولایت نیمروز میگویند که توقف تانکرهای تیل در ایران سبب افزایش قطع جنگل‌ها در این ولایت شده است. گزارش در این مورد تا لحظات دیگر خواهید شنید و همچنان داریم که مقام‌های محلی میگویند که کمبود تعداد پلیس سبب خواهد شد که ولسوالی کوهستانات سرپل و دست مخالفان مسلح بیفتد. در پهلوی اینها مرور داریم بر مطبوعات چاپ کابل و همچنان برنامه‌های هفتگی در امتداد لحظه‌ها و هوای تازه.
رنگ سبز رنگ پاک است و هر عروس که رنگ سبز می پوشه خوشبخت می باشد در آینده.
همچنان در تحولات جهان خواهید شنید که رهبری جدید تونس در صدد تشکیل حکومت ائتلافی جدید در این کشور است. رئیس جمهور تونس بعد اون بار تظاهرات خشونت آمیز مردم این کشور را ترک کرد. مخالفان سیاسی دولت‌های منطقه میگویند که این مسئله پیام مشخص را به دیگر کشورهای عربی رسانده است. اما حالا حدود 300 نفر در اعتراض به توقف تانکرهای تیل افغانستان از سوی ایران برای روز دوم متواتر در هرات مظاهره کردند. تظاهر کنندگان که شعارهای را با خود حمل می کردند به سوی کنسولگری ایران راه پیمایی کردند. برخی از تظاهر کنندگان مرگ بر ایران شعار سر می دادند. این در حال است که انوارالحق هدی وزیر تجارت افغانستان در کابل گفت که تقریبا 2000 تانکر تیل افغانستان از سوی مقامات ایرانی در آن سوی سرحد اسلام قلعه متوقف ساخته شده و روزانه فقط 40 تانکر اجازه ورود به افغانستان دریافت میکنند. احدی این عمل ایران را غیر قابل توجیه خوانده، گفت که کابل از قزاقستان تقاضا نموده تا 200 هزار تن تیل را به صورت عاجل به افغانستان بفروشد. به این جزئیات بیشتر در این مورد اظهارات وزیر تجارت افغانستان را در گزارش از احمد جعفر احمدی بشنویم.
وزیر تجارت و صنایع افغانستان گفتگوهای مقامات افغان با ایران را در خصوص حل مشکل توقف تانکرهای تیل در سرحد ایران به نتیجه خوانده است. دکتر انوارالحق احدی به روز یکشنبه ایران را به پایمال کردن حق ترانزیت افغانستان متهم کرد. وی گفت توقف تانکرهای تیل تاجران افغان در ایران سبب ایجاد بحران تازه در افغانستان شده است.
با وجود آنکه در چند روز گذشته یک تعداد بیشتر تانکرها اجازه عبور از مرز داده شده، اما حق ترانزیت افغانستان فعلا هم پایمال است و هیچ دلیل مقنعی برای منع عبور تانکرها از مرز ایران افغانستان وجود ندارد. با وجود آنکه حکومت افغانستان برای حل این بحران از راه مذاکرات با مقامات ایرانی دوام خواهد داد، ولی لازم میدانم بگویم که ما از پیشرفت کار بسیار ناراض هستیم و هیچ توجیهی را برای ادامه توقف تانکرها در مرز ایران افغانستان
نمی‌بینی. با اساس گزارش ها مقامات ایران از بیم آن که مبادا تیل که از طریق خاک آن کشور به افغانستان انتقال داده می شد مورد استفاده نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان قرار بگیرد، از حدود 2 ماه به این سو ممنوعیت را روی عبور تانکرهای تیل تاجران افغان در سرحد آن کشور وضع کردند. این اقدام سبب شده تا قیمت تیل در بازارهای افغانستان بلند برود، اما وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید بالای سیستم کار جریان دارد تا از بروز چنین مشکلات در آینده جلوگیری شود. آقای احدی همچنان گفت که به تازگی از قزاقستان خواستند تا 200 هزار تن نفت در اختیار افغانستان قرار بدهد. بحث ها در خصوص برخورد ایران با افغانستان در حال در این شب روز بالا گرفته است که گفته می شود همکنون به صدها تانکر تیل تاجران افغان در سرحد ایران متوقف نگه داشته شدند.
گزارش بود از احمد جعفر احمدی خبرنگار رادیو آزادی در کابل. در این حال مسئولان در ولایت نیمروز می گویند که توقف تانکرهای تیل افغانستان در ایران سبب افزایش قطع جنگل ها در این ولایت شده است. مسئولان محیط زیست در این ولایت می گویند که اگر جلو قطع جنگل ها گرفته نشود ضربه جدی به محیط زیست وارد خواهد شد. بیشتر در این مورد از احمد شاه فطرت بشنوید.
مسئولان ریاست محیط زیست ولایت نیمروز میگویند که توقف تانکرهای تیل افغانستان در ایران باعث شده است تا مردم به قطع جنگلات دست بزنند. محمد جعفر رئیس ریاست محیط زیست ولایت نیمروز میگوید که در این اواخر جنگلات این ولایت به طور غیر فنی و خودسر قطع می شود. به گفته رئیس محیط زیست نیمروز این کار عواقب ناگواری را در محیط زیست به جا می گذارد و باید نیروهای امنیتی از این کار جلوگیری نماید.
کشور همسایه ما و شما کشور ایران گاز و مواد سوختی بند کردن و ایجا قیمت نرخا بالا رفته، مردم ما هم توانمندی قیمت هم گفت و بلند ندارن که مثلا گاز به این قیمت بخرن و یا تیل به این قیمت بخرن، دیگه روی آوردن بر چوب و یا مجبور هستن که چوب بخرن، بازار چوب حالا گرم شده.
در همین حال قماندان امنی ولایت نیمروز مل پاسوال عبدالجبار پوردلی میگوید که جنگلات نیمروز اراضی زیاد را تحت پوشش دارد و آنها برای کنترل این همه جنگلات امکانات کافی را در دست ندارد، ولی به گفته پوردلی آنها در این اواخر بیش از 10 تن را به جرم قطع جنگلات بازداشت نموده است.
تقریباً 100 کیلومتر جنگل است. سایش بسیار وسیع است. ولایت هلمند، فرا، نیمروز، بیرامانه این جنگل قطع میشه. توسط وسایط انتقال داده میشه. در این حالت تقریباً بیشتر از 14 حد در طول جنگلیت ما در سر مورید معرفی کردیم و اضافه تر از تقریباً 50 نفر مستقیماً امرای بارشان گرفته شده و ریاست زراعت تفصیل داده شد.
باید گفت که در ولایت نیمروز حدود 40,000 هکتار زمین را جنگلات پوشانیده است. به گفته کارشناسان مربوطه اگر از قطع غیر فنی جنگلات جلوگیری به عمل نیاید، عواقب ناگوار همچون خشکسالی و آلودگی هوا را در پی خواهد داشت.
چه فکر میکنید؟ کی مسئول است؟
برادر عزیز، وظیفه کیست که به حفظ محیط زیست توجه کنه؟ مردم عام یا ارگانهای مسئول؟
ولی خب باید مردم ما مشترکانه باید در این اشتراک کنه. مثال اگر پمیجه ما فعلا نان میخوریم میره، اگر ما خود ما جمع نکنیم، اگر هر طرف بندازیم گرد غبار، این مشترکانه باید کلگی در این باید سم بگیره، در این پاکی شهر، در صفایی شهر و مسئولین این را داره که مثال دکاندار از پیشتری خود پاک نمیکنه، ما میت سرش کدام عکس عمل اجرا نمیکنه، باید تو را بگویه که سرش مسئولیت بانه که پیشتری دکان خود وقت پاک تی مشترکانه میشه، اینمیست که شهر ما شما پاک میباشه.
برادر عزیز، به نظر شما مردم باید در قسمت حفظ محیط زیست توجه کنه و یا خود اداره ملی حفاظت از محیط زیست؟
نه کل مردم مسئولیت داره، به خاطر از اینکه شهر از کلگی است، تن از دولت نیست، دولت از دولت ما، مگر من تو به خاطر پاکوری کل ما دهی سم داشته باشیم، تن خود دولت مسئول نیست. حالا من یک چیز را میگرم، یا از خانه میکشم یا از دوکان میکشم، بوده خود روی سرک یا روی پیاده رو نندازم دم روی مردم باشه، باید بوده من ببرم اونجا کسافدانی هست، اما جا شوروالی است، میای کسافدانی ها را میگره در موتر میبره دیگه، تخونه است که هر کس هر چیز خود هر چیز بانه برده.
برادر عزیز، مسئولین اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان باید مانع آلودگی محیط زیست شوه یا کسی دیگری؟
در قسمت محیط زیست باید مسئولین دوره رسمی شهروالی باید سهم بگیره و دوم دیگه مردم هم باید در پالیز سهم داشته باشه، چرا که تنها شهروالی نمیتونه حفاظت کنه.
نظرات شما را از مردم را در مورد حفظ محیط زیست در افغانستان شنیدین. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.6 اف ام 100.5 میشنوین. حالا ساعت 11:16 به وقت افغانستان است و تا لحظات دیگر در پهلوی فشرده تازه ترین خبرها برنامه های هفتگی در امتداد لحظه ها و هوای تازه را براتون داریم. اما حالا
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
بله، تشکر از اسمس هایی که به ما روان کرده این. ولی احمدی از ولسوالی حضرت سلطان سمنگان اسمس کرده و نوشته که آیا گرفتن 700 افغانی در بدل دادن پاسپورت قانونی است؟ نوشته که در این ولسوالی رشوت گرفتن به اوجش رسیده. قاری قیامالدین هم از سمنگان در اسمسش نوشته که لاین های برق از ولسوالی حضرت سلطان گذشته، اما مردم این منطقه از روشنی برق محرومند. از وزیر انرژی و آب افغانستان خواسته که در این قسمت کاری بکنم. محمد عارف شادان از ولایت غور نوشته که هرچند رئیس جمهور کرزی وعده داده، اما در این ولایت برق وجود نداره. سیغانی از کابل اسمس کرده که مسیر راه بامیان پروان بسیار ناامن است و افراد مسلح اموال مسافرین را در این راه چور و چپاول میکنن، ولی متاسفانه نوشته که حکومت در این زمینه کار نکرده. تشکر از همه شما که از طریق شرکت مخابراتی اتصالات برای رادیو آزادی اسمس میفرستین و همچنان یادآور میشم که در روزهای چهارشنبه در برنامه های ساعت 8 و 9 صبح میتونین برنامه هفتگی اسمس 808 را بشنوین. و تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین خبرها را داریم. اما حالا مقام های محلی میگویند که کمبود تعداد پلیس سبب خواهد شد که ولسوالی کوهستانات سرپل به دست مخالفان مسلح بیفتد. سید انور رحمتی والی سرپل میگوید که در این آخرها تحرکات مخالفان مسلح در اطراف این ولسوالی افزایش یافته. او این موضوع را در صحبت با رادیو آزادی گفت. حالا عالم رحمانیار گزارش میدهد.
در این اواخر وقوع حملات مخالفین مسلح دولت بر نیروهای پلیس، ماینگذاری ها و اختطاف همه و همه دست به دست هم داده، مقامات محلی ولایت سرپل را نگران ساخته است. سید انور رحمتی والی ولایت سرپل با رادیو آزادی گفت که طالبان در اطراف ولسوالی کوهستانات سرپل عملاً با فعالیت‌های مسلحانه‌شان ادامه می‌دهند.
علاوه بر وضع کوهستان، در دیگر ساحات به صورت نگرانی جدی نیست، اما در مجموع ما باید به مردم شریف سرپل عرض بکنم که این وضعیت برای ما قابل قبول نیست. ما برای تغییر عاجل و قاطع این وضعیت در سطح ولایت سرپل و در تمام ولسوالی‌ها تدابیر وسیع روی دست داریم. به همین خاطر ما وجودی و شریف و جلسه را در اونجا پلان گذاری کردیم برای مسئولین محترم امنیتی تا به این وضعیت پایان دهند.
قرار اظهارات والی ولایت سرپل، طالبان در حال حاضر در قسمت‌های ولسوالی صیاد این ولایت نیز از نفوذ بیشترشان برخوردار می‌باشند.
متاسفانه در نتیجه تحرکات دشمن، همونطوری که شما خبر دارین، دو سال است که دشمن در مرکز الملک در ولسوالی صیاد دارای یک پایگاه ثابت هستند و آرام آرام با تشویق و حمایه و مدیریتی که از خارج مرزها صورت میگیره اینا فعالیت‌هایشون را توسعه دادن و متاسفانه اخیرا توانستن که هم ولسوالی کوهستانات با یک مقدار تشنجات همراه بسازه و هم تحرکات منفی را در بعد بعضی از ساحات مرکز ولایت انجام بده.
ولایت سرپل در شمال کشور از جمله ولایات نسبتاً آرام و امن محسوب می‌گردید که در این اواخر یگانه نگرانی مردم و مقامات محلی از نفوذ مخالفین مسلح دولت در بعضی مناطق این ولایت می‌باشد. با آن هم مسئولان امنیتی می‌گویند که آنها دست به علاش ننشسته، به خاطر جلوگیری از فعالیت‌های تخریبی و تحرکات مخالفین تلاش خواهند کرد.
در امتداد لحظه ها تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
بله، و حالا احمد جعفر احمدی مرور دارد بر مطبوعات چاپ کابل. همراه رادیو آزادی باشید.
توقف تانکرهای تیل متعلق به تاجران افغان در سرحد ایران و موضع لوی سرنوالی در قبال انتخابات ولسی جرگه سال جاری مسائل اند که در اکثریت روزنامه های چاپ امروز کابل بازتاب یافتند. ابتدا مطلب مربوط به اظهارات دیروز محمد اسحاق الکو را در روزنامه سرنوشت مرور کردیم. در این مطلب می خوانیم: در حالی که به افتتاح ولسی جرگه جدید کمتر از یک هفته باقی مانده، لوی سرنوالی افغانستان یک بار دیگر انتخابات ولسی جرگه 27 سنبله امسال را نامشروع خوانده است. در این مطلب به نقل از محمد اسحاق الکو گفته شده است نتایج این انتخابات برای آنان مشروعیت نداشته و بنابر همین دلیل دوسیه های مربوط به این انتخابات را به محکمه اختصاصی ارسال کردند. خدمتگار را هم ورق زدیم و این روزنامه به نگرانی های اشاره کرده که سوی شماری از کاندیدان معترض و کارشناسان مطرح شده است. این افراد گفتند در صورتی که رئیس جمهور کرزی پیش از تصمیم محکمه اختصاصی شورای ملی جدید را افتتاح کند، دوسیه های انتخابات به طاق بلند گذاشته خواهد شد. اما روزنامه به اظهارات دیروز لوی سرنوال افغانستان توجه کرده و نوشته است کاندیدان متقلبی که برنده اعلام شدند محفوظ نخواهند ماند و اگر محکمه اختصاصی آنان را ناکام خواند، حق نمایندگی از مردم از آنان گرفته خواهد شد. به نوشته روزنامه این کار زمانگیر خواهد بود، زیرا دوسیه های ارسال شده از سوی لوی سرنوالی به محکمه اختصاصی متشکل از 4500 صفحه است. اراده یکی دیگر از روزنامه های چاپ امروز کابل به نقل از لوی سرنوال افغانستان نوشته است پس از افتتاح شورای ملی جدید هم محکمه اختصاصی میتواند وکیلان متهم را محاکمه کند. مسئله توقف تانکرهای تیل تاجران افغان در سرحد ایران نیز به شماری از روزنامه های چاپ کابل راه یافته است. روزنامه سرنوشت به تلاش های حکومت افغانستان به خاطر حل این معضله توجه کرده، اما به نقل از وزیر تجارت و صنایع افغانستان نوشته است دلیل قناعت بخش را در زمینه توقف این تانکرها از سوی ایران دریافت نکردند. به نوشته روزنامه برای حل این مشکل حکومت افغانستان از قزاقستان خواست تا 210 هزار تن نفت در اختیار افغانستان قرار بدهد. سرنوشت می نویسد که این تقاضا در یک نامه رسمی از سوی رئیس جمهور کرزی مطرح شده است و روزنامه خدمتگار هم به تلاش های توجه کرده که سوی حکومت افغانستان برای دریافت راه های متبادل جهت انتقال تیل به افغانستان صورت می گیرد. به نوشته روزنامه دولت افغانستان و سکتور خصوصی هر دو کوشش می کنند از ترکمنستان، پاکستان، ازبکستان و روسیه به افغانستان تیل وارد کنند. روزنامه این را نیز نوشته که سه شرکت افغانی در این زمینه با برخی از کشورها قرارداد بستند.
حالا می‌پردازیم به تحولات جهان بعد از اینکه رئیس جمهور تونس در نتیجه تظاهرات خشونت‌آمیز مردم این کشور تونس را ترک کرد. رهبری جدید این کشور در صدد تشکیل حکومت ائتلافی است. مخالفان سیاسی دولت‌های منطقه می‌گویند انکشافات اخیر تونس می‌تواند مثال و نمونه برای باقی کشورها باشد و این تحولات پیام مشخص را به دیگر کشورهای عربی رسانده است. حالا سلطان محمد سرور فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد دارد.
بعد از اینکه زین العابدین بن علی رئیس جمهور مخلوع تونس که از دو دهه به این سو بر سر اقتدار بود، در نتیجه تظاهرات خشونت آمیزی که یک ماه طول کشید کشور را ترک کرد، رهبری جدید تونس در صدد تشکیل یک حکومت وحدتی ملی می باشد. رئیس جمهور موقت فؤاد مبزه بعد از مراسم تحلیف، صدر اعظم محمد غنوشی را به تشکیل یک حکومت ائتلافی مکلف ساخت که طبق گزارش‌ها برخی از احزاب مخالف دولت نیز در آن سهیم خواهند بود. نجیب شابی و مصطفی بن جعفر که دو تن از رهبران اپوزیسیون می باشند، به رسانه ها گفتند که صدر اعظم با ایشان تماس گرفته است. نجیب شابی به رسانه های خبری فرانسه گفت که آقای غنوشی پیشنهاد کرده است که حزب ما در تشکیل یک حکومت وحدت ملی که نیروهای دموکراتیک در آن اشتراک خواهد داشت سهم گیرد. او گفت که از صدر اعظم تقاضا نموده تا ظرف 6 یا 7 ماه آینده انتخابات صورت گیرد. راشد غنوشی یکی دیگر از رهبران اپوزیسیون که رهبر یک حزب اسلامگرا می باشد و در تبعید به سر می برد، به رسانه های فرانسه گفته است که ظرف چند هفته آینده به تونس بر می گردد. طبق قانون تونس، انتخابات ریاست جمهوری باید ظرف 2 ماه برگزار شود. این در حال است که عساکر و تانک ها در سرک های پایتخت تونس گزمه می کنند تا از جور و جفاول و غارت جلوگیری کنند. قیود شبگردی هم وضع شده است. بسیاری از خارجیان که برای سیر و سیاحت به تونس رفته بودند، این کشور را ترک کردند. سونیا الیاس که با 300 نفر دیگر از اتباع ترکیه از تونس خارج شد، چشم دیدی خود را چنین بیان میکند.
یعنی هر طرف
صدای فایر از هر طرف شنیده میشد. هنگام شب به منازل حمله میکردند. کشور دچار آشفتگی و بی‌نظمی میباشد. به همین خاطر ما اینجا آمدیم.
زین العابدین بن علی که از سال 1987 به این سو بر سر اقتدار بود، روز جمعه گذشته به عربستان سعودی فرار کرد. برخی از اعضای خانواده وی که در پست‌های دولتی بودند و رئیس امنیت ریاست جمهوری از سوی نیروهای دولتی بازداشت شدند. تظاهرات به سابقه اخیر در تونس با شکایت مردم از بیکاری، مشکلات اقتصادی و فساد اداری در نیمه ماه دسامبر گذشته آغاز شد. ده‌ها نفر در نتیجه برخورد میان پلیس و تظاهرکنندگان کشته شدند. رهبران کشورهای غربی به شمول نیکولاس سارکوزی رئیس جمهور فرانسه و انگلا مرکل صدر اعظم آلمان از تونس خواستار شدند که انتخابات آزاد و عادلانه را برگزار کند. مرکل گفت که اتحاد اروپا از دموکراسی واقعی در تونس پشتیبانی خواهد کرد. تامی وایتور سخنگوی قصر سفید گفت با کنار رفتن بن علی امکان دارد مردم تونس فرصت پیدا کنند تا حکومت دلخواه خود را تشکیل دهند. کشورهای جهان عرب رویدادهای تونس را از نزدیک مراقبت می‌کردند. سیل از پیام‌های صفحات اجتماعی فیسبوک و توییتر و وبلاگ‌ها در اینترنت از مردم تونس پشتیبانی کرده به آنها تبریکی گفتند. برخی از رهبران احزاب مخالف حکومت‌ها در کشورهای عربی پیش بینی کرده و گفتند که تظاهرات بی سابقه خیابانی اخیر در تونس که در نتیجه آن رئیس جمهور بن علی که از سالیان متمادی بر سر اقتدار بود برکنار ساخته شد، امکان دارد یک مثال و نمونه برای دیگر کشورهای منطقه شود و مردم را تشویق کند. احمد اسعدون یک عضو پارلمان کویت که مخالف سیاسی دولت می باشد گفت که رویدادهای تونس درس عبرت برای همه مردم منطقه می باشد. یک مظاهره نسبتاً کوچک روز یکشنبه جلوی سفارت تونس در قاهره برپا شد. تظاهرکنندگان اوضاع مصر را به تونس تشبیه کرده گفتند که هر دو کشور همسایه زیر تسلط رهبران مطلق العنان که از ده ها سال بر سر اقتدار هستند و بودند، دچار فساد اداری، فقر و فقدان آزادی می باشند. تظاهر کنندگان شعار دادند که رویدادهای تونس آنها را آرزومند ساخته و به زودی مانند تونسیان استبداد را شکست خواهند داد. شمار زیادی پلیس مظاهرچیان را در محاصره داشتند. حسنی مبارک رئیس جمهور مصر از مدت 30 سال به این سو بر سر اقتدار می باشد. فعالان سیاسی در بحرین اجازه نیافتند که یک مظاهره مشابه را جلوی سفارت تونس در کشور خود برپا کنند. اما معمر القذافی رهبر لیبیا که از چندین دهه بر سر اقتدار می باشد، از تحولات تونس انتقاد کرده گفت که چرا مردم تونس 3 سال صبر نکردند که بن علی خودش از قدرت کنار می رفت. زین العابدین بن علی رئیس جمهور مخلوع تونس در آخرین سخنرانی تلویزیونی خود به مردم گفته بود که برای انتخابات سال 2014 خود را کاندید نمی کند.
شما هم می توانید خبرنگار افتخاری رادیو آزادی باشید. ما را از اخبار منطقه‌تان با خبر سازید. اینک مشترکین شرکت اتصالات می توانند بر علاوه SMS عکس ها و ویدیوهای جالب خبری و تصاویر زیبای شهر، محل و منطقه شان را توسط موبایل از طریق این شرکت به رادیو آزادی بفرستند. اگر شما مشترک شرکت اتصالات هستید، به همین سادگی می توانید عکس ها و ویدیوهایتان را توسط تلفن موبایل و شماره 785-55-96-63 بر رادیو آزادی بفرستید. فقط باید تلفنتان با اینترنت وصل باشد و سایز عکس ها و ویدیوهایتان از 500 کیلوبایت بیشتر نباشد. خوبترین عکس ها و ویدیوها در سایت www.azadiradio.org نشر می شوند و رادیو آزادی به بهترین ها جایزه می دهد. بله، منتظر عکس ها و ویدیوهای قشنگتان هستیم. حالا ساعت 11:30 به وقت افغانستان است و ببین که فشرده تازه ترین خبرها را بشنویم.
معاون وزارت خارجه پاکستان در دیدار با رئیس جمهور کرزی حمایت پاکستان را از پروسه صلح در افغانستان اعلام کرده، گفته است که کشورش آماده است همکاری همه جانبه در این بخش داشته باشد. مقامات ولایت کنر میگویند در اثر عملیات مشترک نیروهای ناتو و افغان در ولسوالی اسمار این ولایت 7 تن از مخالفین مسلح کشته و 6 تن افراد ملکی مجروح شدند. وزارت دفاع افغانستان میگوید این وزارت پلان دارد که 80,000 تن افراد را به اردو و پلیس ملی اضافه نماید. تلویزیون پاکستان جنگ اردوی این کشور علیه طالبان در مناطق قبایل را در یک سریال تلویزیونی به نمایش می‌گذارد. دیپلماتان خارجی دیروز دست تأسیسات نتنز در ایران بازدید کردند. ایران در مخالفت با فیصله های سازمان ملل متحد یورانیم را در این تأسیسات غنی می‌سازد. آژانس های خبررسانی رویترز و اسوشیت پرس از یک درگیری میان اردو و گارد طرفداران رئیس جمهور زین العابدین در نزدیکی قصر ریاست جمهوری در 15 کیلومتری شمال پایتخت تونس خبر می دهد. یک محکمه در مصر دیروز یک مصری مسلمان را به جرم کشتن 6 تن از قبطیان مسیحی به اعدام محکوم کرد. و تیم فوتبال ازبکستان در جریان بازی‌های جام آسیا در قطر بعد از این که با تیم چین 2-2 مساوی شد، بر رو به نهایی مسابقات جام را یافت.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. حالا در این قسمت برنامه پیش ازی که هوای تازه برنامه هفتگی هوای تازه را بشنوین، به این که در امتداد لحظه را بشنوین و همراه رادیو آزادی باشید.
در امتداد لحظه ها، برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
به سمت گلقندی رفتم، شاهد گلهای ارغوان بودم.
I really like Afghan food.
کلک صدایی بسیار خوب داره.
آهنگ شب کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری.
شنوندگان عزیز سلام. در برنامه امروز درباره قابلی پلو، یکی از غذاهای محبوب افغانها و انواع آن معلومات می دهیم. بعد از آن درباره بادنجان رومی گزارش معلوماتی را خواهید شنید. این مطالب را من مهری انوری تهیه کردم که فوزی نوری با میرویس امینیان را پیشکش می کنند. با ما باشید.
شنوندگان عزیز، قابلی پلو یک غذای سنتی افغان هاست که از برنج باریک، گوشت یخنی گوسفند، زردک، کشمش، خسته و پسته تهیه می گردد. البته قابلی پلو به گونه های مختلف تهیه می شود. خانم زهرا، معاون ریاست انسجام وزارت زنان افغانستان، می گوید که یکی از دلایل انتقال غذاهای مثل منتو و قابلی پلو که اصلیت ترکستانی دارد، آمدن مهاجران ازبک و تاجیک از سمت بخارا بعد از انقلاب کمونیستی 1917 به شمال افغانستان بود که آهسته آهسته مردم افغانستان از آنها این غذاها را آموختند تا که عمومیت یافت.
مردم بخارا وقتی که مهاجر میشن و میاین در افغانستان و یه هم در چون رواج بر از اونا هم بود در قابل پلو و به میرقم یعنی بین بخارایی ها و ازبک ها و ترک ها که بعض انوای از این تغییر خورده و مثلا هر کس قابل پلو پخته میکنه و برنج صاف میکنن سر از او شیر زردک و کشمش هم اندازن ایره میگن قابل پلو، در حال که قابل پلو به اون رقم نمیباشه. قابل پلو خودش به چی خاص پخته میشه، از روغنای مخصوص اگر باشه بهترین غذا بازو میایه.
قابل پلو با طعم و بو و رنگ مخصوصش اشتها را تحریک می کند و از جمله اواسانه ها هم به شمار می رود. خوردن قابل پلو در سمت شمال افغانستان بیشتر رواج دارد و به طرز متفاوت پخته می شود. شکیلا باشنده شهر مزار شریف معلومات می دهد که قابل پلو را مردم شمال افغانستان چیگونه و با چی مواد تهیه می کنند.
در سمت شمال مردم معمول است قابلی پخته میکنن و ام غریبش هم هر آنچه که مزه‌دار است به حساب به گفته مردم مرچ و مصالحی که زیر باب که در دیگه کار گرفته میشه در قابلی اگر پرتیم خوبتر و مزه‌دارتر میه. قابلی نتدام پخت میکنن، در وقتی که قابلی پخته میکنیم اول روغن میمانیم سرخ میشه، خب بعد از روغن خوب سرخ شد دود برآمد، بعد از او گوشت هم اندازیم، بعد باز پیاز هم اندازیم، سرش رومی اندازیم، باز کمک او اندازیم به مو اندازه که گوشت بینش نره، بعد از او باز زردک و کشمش و مساله بابا مندازیم، باز برنج مندازیم سرش دم میتیم پخته میشه با که برنج دم میخوره و گوشت نرم میشه. اگر خوبتر خوبم تو با تاب بانیم 45 دقیقه یک ساعت در بر میگیره دیگه.
برنج قابلی پلو ازبکی صاف نمی شود و آن را در دیگهای چودنی می پزند. در پختن قابلی ازبکی از گوشتهای دنبدار و چرب استفاده می شود. محمد گل باشنده ولایت جوزجان که خود آشپز است می گوید.
طرف انتخوی جوزجان، شبرغان، میمنه، مزار شریف طرف ها قابلی در دیگهای چودنی پخته می شود. حتی در هتل ها یا رستوران ها دیگدان بر دیگ جور می شود، بنداده امو دیگ در او نصب می شود، خوب صحیح کاشیکاری می شود و او وقت شستن هم دیگه هم هیچ کنده نمی شود و دیگه قابلی پلو در روغانه خوبش پخته می شود، بسیار چرب می باشد. فرض مثال 14 کیلو برنج اگر پخته شود و با او 3.5 کیلو روغن را انداخته می شود و با او از او که زیادتر مثلا 7 کیلو یا 14 کیلو گوشت هم انداخته می شود و با او پخته می شود، بسیار مزه‌دار می آید. و دیگه از خارجی ها که به افغانستان آمده این قابلی پلو خوردن، اونا هم بلد شدن، خارجی ها هم زیاد خوش دارن.
در برخی از مناطق افغانستان به خصوص در قطغن زمین قابلی پلو را با تل زغر و کنجد میپزند که مزه و ذائقه خاص با آن میدهد. باز هم خانم زهرا میگوید
روغن کنجد و زغر البته این یک ذره که اول شیرین میکنن، وقتی که از کنجد جدا میسازن این روغن در جواز مخصوص است که نفر مخصوص است با لو و تکنیک از میفهمه، این امرای یک حیوان مثلا اسب است یا شتر است در گرد از می چرخه و باز روغن از یک نوگک داره از اینجا جداش میشه و خود باز کنجاری از جدا میشه در بین میمونه، عین مثل کنجد واری میباشه زغر. وقتی که در دیگ میپردین روغن باید حتما دیگه یک کلچه پیاز باید تیره کاش کده در بین ازی انداخته شد و بخاطر ازی که یکان یک رقم بوی داره هم بوی کش میکنه و میگیره و یک خوشبوی دیگه باز ازی میبره. همی هر جایی که باشه همسایه میفهمه که نیم اینجا قابلی پلو کنجدی پخته میشه، میگه زغر یا کنجد پخته میشه، بوی ازی یک ذره زیاد است، قوی است.
باید یادآور شد که از تیل زغر چون خاصیت گرم دارد بیشتر در موسم زمستان استفاده می شود، اما تیل کنجد گرم نیست و گفته می شود که فواید زیاده دارد. دیده می شود که امروزه در شهرها هم از تیل کنجد در پختن قابلی پلو کار می گیرند. فهیم ترکمن آشپز یکی از رستوران های شهر نو کابل در مورد قابلی پلو که با روغن کنجد تهیه می شود می گوید.
قابل پلو روغن شیرین کنجد است. روغن کنجد که در دیگ میندازین وقت شیرین شدنش یک رقم کف می باشه، یک کفش که خلاص شد با سرخ شوه، باز پیاز میندازین، بعد از پیاز دیگه گوشت میندازین سرخ میکنین، باز او میندازین، خلال زردک میندازین در سر از او، باز کشمش میندازین، یک دو ساعت بعدش برنج میندازین، این قابل پلو کنجد پلو میشه. قابلی به خاطر از میگه که کل موادش در زیر برنج می باشه، خاطر از میگه که قابلی است. مردم قابل که باز علایده پخته میکنه، خاطر از اون میگه که قابلی با مردم ازبکی ترکمنی خاطر از اون.
در شکل اصلی تر قابلی پلو که در کابل طبخ می شود، بر علاوه زردک و کشمش خلال نارنج را نیز برای زینت آن اضافه می نمایند و گاهی به جای گوشت گوسفند گوشت مرغ را در زیر برنج جا می دهند. علاقه افغان ها به قابلی پلو تا حد است که اگر جایش در مهمانی ها خالی باشد آن مهمانی را کامل نمی دانند. نگفته نماند که در زمستان ها قابلی پلو را با گوشت لاندی تهیه می کنند.
برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.com
شنوندگان عزیز، استفاده از بادنجان رومی در افغانستان به شکل خام و پخته و تازه و خشک در پخت و پز عمومیت دارد. اما در مورد بوته بادنجان رومی شاید کمتر کسانی بفهمند که چگونه و چی وقت به افغانستان آورده شده است. بادنجان رومی در واقع مثل کچالو از سبزیجات اصیل افغانی نیست و از کشورهای دیگر از مدت به این سو وارد شده است. در این باره از معلومات زین الله باشنده یکتوت کابل کمک می‌گیریم.
بادنجان رومی از هزاران سال پیش برای اولین دفعه در کشور آمریکا کشت شده که بعدا بادنجان رومی توسط اروپایان از آمریکا به اروپا انتقال داده شد و برای اولین دفعه در کشور ایتالیا در سال 1550 کشت گردیده. بادنجان رومی از کشور ایتالیا به ایران انتقال داده شده و بعدا از کشور ایران به افغانستان انتقال داده شده. بادنجان رومی دارای چهار رنگ می باشد: رنگ زرد، رنگ طلایی، نارنجی و رنگ سرخ. خودم با کشتکار بلدیت دارم. خدا وقتی که در روی اولی خود بادنجان رومی کشت میکردم، در همان سال پشه و زنبور دیگر شهر کم دیده میشد. برگهای بادنجان رومی یک نوع بوی داره که تاثیر بالای حشرات داره که در منطقه بسکو حشرات را گم میکنه.
بادنجان رومی دارای ویتامین های A، B و C می باشد و گفته می شود که از شبکوری جلوگیری می کند. موجودیت ویتامین B در بادنجان رومی باعث تقویه اعصاب می گردد و در هضم غذا کمک می کند. همچنان از برآمدن جوانی دانه جلوگیری می کند. نادره باشنده شهر کابل که از فواید بادنجان رومی خبر دارد، معلومات خود را با ما شریک می سازد.
چون که من با بادنجان رومی بسیار علاقه خاص دارم، بر علاوه که آدم در بوتهایش دریای اولی خود آدم کشت میکند، از او چتنی ترشی و چیزا تیار میکند. خود بادنجان رومی ما که در حلقه حلقه میکنم به فریزر میمانم، خودش هم بکشی پس اون بادنجان رومی تازه میباشه. بادنجان رومی خودش سرد است، مجاز گرم داره، فایده داره.
بعضی از خانواده ها در افغانستان تا امروز هم بادنجان رومی را در فصل پاییز خشک کرده و از آن در فصل زمستان که تازه آن کمیاب می باشد استفاده می کنند. اما تا جایی که دیده می شود تازه بادنجان رومی در این سالها در فصل زمستان هم دستیاب بوده و رب بادنجان رومی هم فراوان می باشد. با آن هم روستایان افغان استفاده بادنجان رومی خشک را ترجیح می دهند. شماری از خانواده های روستایی از خشک کرده بادنجان رومی عاید هم به دست می آورند. شایما باشنده ولایت پروان یکی از این کسان است که به گفته خودش از فروش یک سیر بادنجان رومی خشک مبلغ 1000 افغانی به دست می آورد. وای می گوید
بانجان رومی بهترین چیز است. مگم بانجان رومی وطنی خود ما، خود ما خشک میکنیم در بهار، رب استفاده نمی کنیم که رب میگن، دکتران میگن که یک مرض به وجود میه. ما همی بانجان رومی خشک چون خود ما رو استفاده میکنیم، بازی رفت به فروش رو میرسانیم که بانجان رومی که خشک میکنم و خودم میره به فروش میرسانم. بانجان رومی مشت بر ما بسیار فایده میرسانم. میتونم که ما از همی فروشات پیسه بانجان رومی و مشت و هرچه زمستان خود از سوخت و بعضی چیزهای دیگه بخرم استفاده کنم.
بادنجان رومی را به شیوه های مختلف خشک می کنند و نوع معمول خشک کردن آن طور است که بادنجان رومی را حلقه حلقه بریده برای خراب نشدنش روی آن نمک می پاشند و در هوای آزاد و معمولا روی بام ها آن را خشک می کنند. برگ بته بادنجان رومی دارای بوی بخصوص است و گفته می شود در منطقه که کاشته شود حشرات از آن منطقه فرار می کنند.
دوستان ارجمند، این بود برنامه در امتداد لحظه ها که تقدیم شد. منتظر نظریات و پیشنهادهایتان به این آدرس ها هستیم: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست باکس 1471، کابل، افغانستان. با آدرس های ما در ولایات خوست و کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40، و صندوق پستی ما در پشاور پاکستان 784، یونیورسیتی تاون، پشاور پاکستان. شاد و موفق باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی سلام، ما فروزان حبیبزاده
و ما عفیفه ساکت نیازی با شما.
در نخست این موضوع را براتون روشن می‌سازیم که چرا رنگ پیراهن نکاح عروسان افغان سبز است.
با تعقیب او به کسایی که می‌خواهند دوره مستری را در خود کابل بخوانند، در گزارش معلومات داده میشه.
داخل برنامه آهنگ هم در نظر گرفته شده که به نشر میرسه.
امید تا پایان برنامه با ما باشید.
شب شب یی شادمانی باشد، هنگامی شو رونو جوانی باشد، تو یار با هم عقد محبت بستن، آغاز نشان تو زندگانی باشد. بادا بادا مبارک بادا، انشالله مبارک بادا.
خب فرزان جان، در شروع برمی ربو که در مورد ازدواج نظر خودت چیست؟
به نظر من ازدواج نه تنها آغاز زندگی برای یک زوج است، بلکه یکی از راه‌هایی است که همه جامعه انسانی را با تمام ابعادش مستحکم می‌سازد.
بله، جواب خوبش. نگفتن همونه که برای مسلمانان امی ازدواج با عقد نکاح رسمیت می‌یافت و شرعی میشه.
بله، و در کنار امی سایر عرفا و سخن‌ها برای عقد نکاح و ازدواج دیده میشه که عروس در موقع نکاح پیراهن سبز بتن میکنه.
و این سوال پیدا میشه که چرا رنگ پیراهن عروس در وقت نکاح سبز است؟ خیلی بیا فرزان جان، این گپ خود خودت میفهمیم تاندازی. پیش از این که ماده ای مورد چیز بگوییم، بیا که نظر خود جوانا را بشنویم که اونا در این مورد چی گفتنی دارن.
درست است.
به خاطر در وقت نکاح پیراهن سبز میپوشن چون از قدیم رنگ سبز انتخاب شده، به خاطر که احساس آرام بخش و خوشبختی رو به بار میاره. و خودم هم چند وقت میشه کرسی کردم و در وقت نکاح وقت پوشیدم، راستی که رنگ سبز برای خوشبختی را به بار میاره و همچنان احساس راحتی میکنه. رنگ سبز رنگ پاک است و هر عروس که رنگ سبز میپوشه خوشبخت میباشه در آینده. و من فکر میکنم که گپشان دقیق است.
اسم ما فرید است و ما فکر میکنم که کالای سبز به خاطر از اینکه یک تغییرات کلی و بنیادی در وجود امو شخص میاد، یعنی زندگی نوش رو میکنه. با او خاطر همیشه سبز ما فال نیک میگیریم و با او خاطر میخواند که زندگیش با سبز باشه، یعنی با خوبی ها و همه گپایی که خوب است، اونه از یک فال نیک میشه.
خوب ایفا جان، از زمانهای گذشته تا به حال که شنیدیم و دیدیم، در روسیه رواج است که امی آروز در وقت نکاح پیراهن با رنگ سبز بپوشن.
نگفتن نمونه که امی رنگ سبز که بر پیراهن نکاح انتخاب کردن بهترین و مناسبترین رنگ است، به خاطر که بسیاری مردم عقیده دارن که امی رنگ سبز نماد از سبزی و تازگی و پاکی است.
بله، اما در برخی از ولایت افغانستان هنوز هم عروس از امی رنگای گلابی و سرخ استفاده میکنن و در وقت نکاح امو پیراهن را
به جای پیراهن سبز پیراهن سرخ و گلابی میپوشن.
بله،
نگفته نمونه که امی در کشورهای دیگه اسلامی مثل پاکستان که یک کشور اسلامی است، نه اونجا ما هم دیدیم که بسیاری از عروسایشون در وقت که نکاح میشن به جای پیراهن سبز پنجابی یا ساری دامن سرخ بتن میکنن.
بله، مگر شماری از مردم که گویا امی لباس سبز خوشی خوشبختی را به بار میاره
یا شگون خوب داره،
یا شگون خوب داره، ایره جز پندارای مردم فکر میکنن،
بر شقیده نمیکنن به گپا. راستی زهرا کارمند یکی از دفاتر خصوصی یکی از امی کسا است که امی گپا را جز پندارای مردم میدونه.
بله،
یک بشنیم چی میگن.
کلش این امی مزخرفات است که نه پیران سبز بود، نصف بود، نصف سفید بود، نه دیگه. این مردم است که کشیده از سابق دزین مردم مانده. سبز کدام چی؟ این مردم است که سبز گفته یک رنگ بسیار فوق العاده است، خوب است همیشه مردم شاداب باشد.
اثر سیمی نوما و ناز تمکی نوما، گل سفید و برخان چه نرز شیری نوما، شاداب تر و قشنگ است صدا به قشنگ است، همای تابان واره حقیق و مرجان واره، سرخیل خوبان آمده با جمع یاران آمد.
راستی فرزان جان یک چیز دیگر متوجه شدی که امی رنگ سبز در پلویزی که بسیاری از مردم بر شقیده دارن و میگن که شگون خوب داره و معنای خوب داره، روانشناسا به این باور هستند که اما تو که هر رنگ تاثیرات خاص خود سر رویات یک فرد داره، رنگ سبز هم یک تاثیر خوب سر روان انسان میداشت.
به خاطر امی رنگ پیرهن کار سبز انتخاب کردن و گفتن که یک رنگ مناسب است.
خیلی بیا که برای ثبوت امی گپ های خود نظریات ظاهر شمس غزنوی استاد روانشناسی پوهنتون تعلیم و تربیه کابل بشنویم.
رنگ سبز که نشانه سرسبزی و شادابی و تراوت و خوشی است، از این لحاظ ای بالا انسان در مجموع یک نوع تاثیر خوشی و فرحت و آرامش داره. از اون لحاظ است که انسان ها به صورت آگاهانه و غیر آگاهانه به چیزایی که سرشان تاثیر خوب داره به اون روی میارن، رجوع میکنن. این در عین زمان همونطوری که از لحاظ روانی یک سلسله خصوصیات در بین دو جوان موجود است، این به مشادابیشان به مخوشیشان زیاتر تاثیر میکنه و شادی و صمیمیت و خوشی را زیاد میسازد. این یک شگون نیک و خوشی بر زندگی خود قبول کردن که امروز ما از این در محافل عروسی و خوشی های خود زیاتر استفاده میکنیم.
خب ایفا جان، وقتی که چنین باشه که عروس در انگام نکاح لباس سبز بپوشه، حتما تاثیرات برای فروش و بازار لباس های نکاح هم وجود داره دیگه.
حتما حتما در پلویزی که امی مغازهایی که لباس های لکس و قیمتی مفروشن در ازیا یک در پلویش امی تکه فروشی هارم فراموش نکنیم، بسیاری کسات تکه میگیرن بر خیاط میتن، اونا هم فروش خاص خدا داره. بله.
خیر بیاین که در این مورد از مبین احمدی، یک تن از فروشندگان پیرانای عروسی در مدینه بازار شهر کابل که از انواع و اقسام پیرانای نکان نام میبره، بشنویم که اونا چی میگه.
سابق که بود یک پیرانای بود، مثال آخر موردوزی و خالدوزی و گپادش نمیشد راست بود یا یک تریزدار بود این چیزا، حالا فعلا دیگه زرگک همی کتوکاری و مورکاری و یخکاری و چیزا یک زر اضافه شد. تکای از این دیگه دور جالی و ساتن زیاد دهش کار میشد. دیگه رنگار حالا فعلا کمه کمه تغییرات در رنگا آمده، بسیار کم سال یکان رنگکای پسهی کم رنگ استفاده میکنن و تا یکان مفلار دیدیم که مثال تا رنگکای کمک شوختر سرخ هم استفاده میکنن کم کم اطور زیاد نی، اما زیاد که مروج از بین مردم ما شما می رنگ سبز است. مختلف از ند بلندترین 60 تا 50000 60000 پیران که فرمایش بتن است، اما ارزان ترینش مثال تا 10000 8000 به اندازه است.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. خب فرزان جان، بخش اول برنامه خو خلاص.
بله، حالا به بخش دوم برنامه رسیدیم.
بله، و قسمی که گفتیم او جوانایی که بسیار علاقمند هستند دوره مستریشان در خود افغانستان در شهر کابل پیش ببرند، در این گزارش برشان معلومات داده میشه.
بله،
و هر جوان امی دوره مستری یا فوق لیسانس که درجه تحصیلی برتر است خوش دارن که از این پله بگذرن و به این دوره تحصیلی هم برسن.
بله، در اغلب رشته مستری در کشورهای خارج از افغانستان تدریس میشه و این علامه کمبود کادر امکانات و سویه آموزشی در کشور نشان میده.
اما در اواخر در بیشتر رشته ها دوره مستری تدریس میشه و همین قسم پس از پایان دوره تحصیلات عالی رو آوردن جوانان به مستری هم ضروری پنداشته میشه.
بله، اما بنا به کمبودیا و دشواریایی که در وزارت تحصیلات عالی کشور وجود داره، این امکانات تمام پوهنتون ها وجود نداره.
بله، گپای را که ما خودت گفتیم فرزان جان، در موردش آقای عبدالعظیم نوربخش سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان هم توضیحات داره.
بله،
هر پروگرام ماستری که افتتاح میشه برای او استادایی که دارای رتبه بالا و همچنان دارای سویه دکتر باشه باید که در اونجا تدریس بکنه که حداقل در حدود مثلا تعداد 4 دکتر در اونجا به رشته ضرورت است که تا رشته ماستری در اونجا افتتاح شوه. چیزی که بسیار زیاد مهم است که تا حال ما نتونستیم که یعنی بیشتر در رشته های مختلف پروگرام های ماستری داشته باشیم، همین است که تاثیراتی که جنگ برای مسائل علمی و میکی گذاشته و باعث ازی شده که نشده به صورت درستر ما پروگرام ها را داشته باشیم. یکی هم نداشتن استادانه که بسوی بلند، یعنی داشتن بسوی دکتر، این خلای بزرگی هست که همه رشته ها را تا تحت پوشش خود قرار میده. بنان تصمیم بریزی هست که در سال آینده مقسمه که هموطنان عزیز ما در جریان هستند که هم سال تعداد زیاد از استادان ما غرض تحصیلات عالی به کشورهای مختلف اعزام میشن، این فرصت برای ما مهیا میسازه که ما طبق مطابق با استراتژیک پلان ملی تحصیلات عالی خود در سالهای آینده بتانیم رشته های دیگی را بر پروگرام های ماستری داشته باشیم. تلاش همی است که پروگرام های دیگی ماستری هم در رشته های دیگی افتتاح شود.
خوب آقای فجان، محمد وایز مؤسس ماستری پوانتون کابل هم پیرامون فواید ختم دوره ماستری و نیاز او بر مؤسسان
گپای داره. خب بیا که بشنویم گپایش.
دیش شکی نیست که پروگرام ماستری برای جوانان خیلی زیاد مفید است، به خاطر اینکه پیش از این ما در بخش لیسانس درس می‌خواندیم، تحصیل داشتیم و در بخش ماستری در آخر در 3 سال اخیر استادا تلاش کردند که برای جوانان در جوانایی که مثلا برای خارج زمینه براش مساعد نیست که برای اوج تحصیل کنن، دیجه برایشان زمینه مساعد کردند که با پول اندک هم بتونه در پالویش کار بکنه و تحصیل بکنه و اگر ماستری هم تو ادامه پیدا بکنه و در دیگه ولایت هم گسترش بیابه، مثلا در پانتونای ولایت، این جوانای خیلی زیاد علاقمندی که هست فعلا و زمینه تحصیل زمینه ماستری براش مساعد نیست، میتونه از این پروگرام ها بسیار استفاده اعظمی بکنه.
راستی فروزان جان یک اپ دگام است.
بله.
بسیاری از دختران و پسران جوان هم هستند که بنابر مشکلات نمیتونن و نتوانستن که از امتحان ماستری موفق به در بیان.
بله. از او جمله شریفه فیضی لسانس 15 ادبیات پانتون کابل است که گفتنیایی داره که با هم بشنویم.
فعلا کدام امکاناتی که برای ماستری است، شرایط بسیار آماده است، شرایط شهر کابل از لحاظ امنیتی فعلا خوب است، میتونه خصوصا دخترها دختر خانم ها میتونه ماستری خود بخونه، ولی متاسفانه باید یادآور شد که شرایطی که در خود پنجه، خصوصا که ما لسانس پنجه ادبیات هستم، امکاناتی که در بین خود از واس محدود است، یعنی تقاضا بسیار زیاد است، علاقمندا بسیار زیاد است، ولی شاگردای محدود را وجذب میکنند. وقتی ما پرسیدیم میگه ما استاد کم داریم و جای کم است و استاد کم است و ما نمیتونیم همه گیره به تمام علاقمندان پاسخ مثبت بدیم، لازم ما کم جذب میکنیم و شما در جمله منتظرین باشیم، که ما خودم از جمله یک از علاقمندای هستم که میخوایم در رشته که خواندیم ماستری بخوانم و به همین آرزوی خود ما تا حالا نرسیدیم.
خب فرزان جان، باز هم به خاطر از اینکه بفهمیم که برای جوانانی که علاقه به تعقیب دوره ماستری دارن چی سهولت‌های در نظر گرفته شده، باز هم از زبان آقای نوربخش سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان می‌شنویم.
درست است؟
این پروگرام در نظر است که یعنی ابعاد گسترده‌ای خود پیدا بکنه که تا جوانان کشور ما در رشته‌های مختلف تحصیلات عالی خود پیش برن. تعداد زیاد از کشورهای مختلف جهان در سالانه بورسیه‌های را به جانب افغانستان اعطا می‌کنه و در این راستا سالهای گذشته و همین سال تعداد زیاد جوانان مغرض تحصیلات عالی با دوره‌های لیسانس به کشورهای مختلف جهان فرستاده شدند. تاکید وزارت تحصیلات عالی همی هست که تا بتانه کشورهای مختلف جهان که بر ما بورس اعطا میکنه، اونا رو ما متقاعد بسازیم که در رشته‌های مختلف برای جوانان کشور ما زمینه تحصیلات عالی را با سوی ماستری آماده بسازند، که این حرف ما در ملاقات‌هایی که یعنی هیئت رهبری وزارت تحصیلات عالی داشته در مجموعه عنوان شده که خوشبختانه از کشورهای مختلف جهان هم در این راستا وعده های داده شده است. ولی تاکید وزارت تحصیلات عالی که در داخل خود افغانستانی پروگرام ها تاسیس شود، خوشبختانه اگر بگویم که در سالهای آینده این پروگرام ها موجود است که انشالله
خوب ایفا جان، به پایان برنامه رسیدیم.
بله، به پایان برنامه خود رسیدیم. بیا که پیش از یک خدافیزی کنیم و آهنگ افتر برشان نشر کنیم. آدرس برنامه رو برشان بگیم.
بله، جوانان گرامی میتونن که نظریات و پیشنهادهای خود توسط نامه از طریق صندوق پستی 1471 کابل افغانستان روان کنن.
همچنان برنامه هوای تازه را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونن. www.azadiradio.com. خب فرزان جان، آهنگ افتر بگو دیگه که با آواز کی هست؟
آهنگ یفته با آواز هوشنگ است. با شنیدن امی آهنگ
میگیم که
خداوند
یارو
یاورتون باد. نار نار بیا با بالین، شب نم گل نار بیا با بالین. نار نار بیا با بالین، شب نم گل نار بیا با بالین. چرا ورسی را بالا میکنی گل نار نار بابا بالین، شبنم گل نار بابا بالین. چرا سایلو تماشا میکنی گل نار نار بابا بالین، شبنم گل نار بابا بالین. نمی ترسی ز فردای قیامت نار نار بابا بالین، شبنم گل نار بابا بالین. چرا قتل جوانا میکنی گل نار نار بیا با بالین، شب نم گل نار.
شبنم گل نار بیا با بالین I'm a bad